أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا القاسم محمد عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من این روایات معللی که برای رفقا در جلسه قبل خوندم، دوستان عزیز، در زیر عنوان معلل در دانش درایت الحدیث توضیح دادیم، صفحه 231. اونجا یک دسته روایات دیگری هم ذکر کردیم که علت در روایات ذکر شده. امام علیه السلام فرمود بله انظروا من ترزه و اولادکم، نگاه کنید چه کسی اولاد شما را شیر میدهد. فان الولد یشب علی یا یشب علی، پی جوون میشه برمون. در روایت دیگه داره که فإن اللبن قد یعدی، شیر باعث گسترش میشه، باعث سرایت میشه. بعد در روایت دیگه داره حمقا را به عنوان مسترضع انتخاب نکنید، عنوان شیر دهنده مرضع. فإن اللبن یعدی، فإن اللبن یعدی، یعنی شیر باعث سرایت میشه، یعنی باعث میشه که در واقع. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مکاسب یک دسته از روایات را نقل میکنه که اگر یادتون باشه رفقا، جریانش این بود که اگر چنانچه یک کار فاسد حرامی را انسان انجام بده، بعد آیا حرام باعث حرمت ببخشید بله حلال میشود یا نه. مثلا اگر خدایی نکرده زنی که زن شوهر داره رفت زنا کرد، آیا این زنا باعث میشه که بر شوهرش حرام بشه یا نه؟ روایات معامله هم مرحوم شیخ انصاری اونجا مثال زده بود، علت اونجا ذکر شده بود ان الحلال لا یفسد و الحرام، حلال را که حرام فاسد نمی کنه. ولی لذا با همین روایات بعضی فقها اون روایاتی را که میگن اگر کسی با جوانی این کار را بکنه، برادر زن مثلا فرض کنیم، بعد خواهرش یا دخترش آیا حرام میشه یا نمیشه، اینا را میگن نه این هم چیه حرمتی ازش در نمیاد، چون کار حرام که باعث افساد کار حلال نمیشه. روایاتش در دوستان اگر ملاحظه بفرمان در منهاج الفقهاء آیت الله روحانی جلد 3 صفحه 103 و مسالک الافهام جلد 9 صفحه 157 و هدت طالب جلد 1 صفحه 1513 موجوده. پس ببینید دوستان عزیز، من برای شما حدیث معلل میگن به این چنین حدیثی، یعنی حدیثی که درش علت ذکر شده، حدیثی که درش علت یعنی علت با لام. فخر رازی بحث میکنه که علت علامتش چیه، میگه علتش علامتش لعنه لامه، مثلا ان فلان، یک سری علامت های انه انه، اینا علامت های ظاهری هستن که دلالتی بر علت میکنن، ولی ما باید علت رو کشف کنیم و به صراحت از قول امام در بیاریم. اینو میگیم علت منسوسه. به این چنین روایتی میگیم معلل. اما گاهی است که علت صحیح ذکر نشده، لعنه گفته نشده، بلکه ما تنقیح منات میکنیم، ما استخراج میکنیم. مثلا فقها میگن آقا چرا شارع مقدس، مرحوم شهید ثانی در شرح الامه داره، چرا شارع مقدس فرموده آقا عده نگه دارید؟ میگه فقها این رو در آوردن که علتش اینه که اختلاط میاه نشه. خب میگیم اختلاط میاه تو روایت ذکر شده؟ نه، تنقیح منات، یعنی ملاک شما در آوردیم. خب حالا که من حدیث معلل را برای شما توضیح دادم که ما دو تا نوع داریم، یک معللی که علت واقعا درش به صراحت ذکر شده و یک معللی که ما علت را استخراج کردیم، تنقیح منات کردیم. این همون قیاسی است که اهل سنت میگن. من این کلمه را یادآور شدم، گفتم علمای ما از قدیم در باب نقد قیاس کتاب می نوشتن. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه اولین کسی است از علمای ما که در نقد قیاس یک رساله نوشته. چون حسن ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم ابن جنید اسکافی متهمن به عمل به قیاس، لذا ایشون آمد یک رساله در رد قیاس نوشت. حالا در باب این گون دو فقیه واقعا چرا از قیاس اراده کردن، توجیهاتی بحرالعلوم، مرحوم علامه بهرون سه تا توجیه داره، آیت الله سبحانی سه تا توجیه نقل میکنه از بحرالعلوم، آیت الله سیستانی باز در عرافه یک دلیل چهارم میاره نقل، یک توجیه چهارم. اینا هیچ کدوم دلیل درست حسابی نیست، دلیل همونیست که آقا اینا به قیاس واقعا عمل میکردن و اگر نبود و اگر نبود که بعضی بزرگان ما مثل شیخ مفید قیاس را کنار می زدن، قیاس وارد مصادر فقه ما می شد. چون ملاک در نزد فقهای قدیم مثل ابن جنید و اسکافی ظناور ظنون بود، و ظنونی که از قیاس استفاده می شه و از استصحاب استفاده می شه مثل هم بود. به نظر اونا می گفتن مثل همه. من یک دو جلسه در واقع کنفرانس دارم که مفصلم هست، یک ساعت و نیم هر کدوم هست، در ایتا گذاشتن در باب مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی منهج فقهیش توضیح دادم. خیلی مفید بوده برای دوستان و قوم ما، خصوصا خیلی تازگی داشته که ما اینطوری منهج شناسی رو وارد شدیم. لذا دوستان اگر بتونن، الان تو ایتا هم هست، تو فکر میکنم که سایت حوزة الامام الخمینی تهران آیت الله صدیقی هم هست، گذاشتنش اونجا تو شماره تو ایتای خودم هم هست فکر میکنم. ببینید دوستان عزیز، این قیاس علما به نقدش پرداختن. سید مرتضی در از ذریعه الی اصول الشریعه یک مدخلی باز میکنه در باب نقد قیاس. ایشون کتاب خودش را در 420 تمام کرده. شیخ طوسی هم باز یک باب مفصلی داره که بیشتر حرفای مرحوم شیخ سید مرتضی، منتها علما بحث دارن که آیا شیخ اول نوشته یا سید مرتضی. آقا بزرگ تهرانی میگه نه، سید مرتضی اول نوشته، چون مدخل قیاس همش از سید مرتضی. علمای بعدی هم قیاس رو نقد میکردن. مرحوم علامه هلی در نهایت الوصول الی علم الوصول مدخل نقد قیاس داره. حتی برسیم به دوره ملا مهدی نراقی، کتابی از ایشون منتشر شده در دو جلد به نام انیس المجتهدین، دفتر تبلیغات منتشر کرده، یک مدخل حدود 65 صفحه ایشون در نقد قیاس داره بحث میکنه. سید محمد مجاهد که استاد شیخ انصاری بوده، متوفای 1242، در مفاتیح الاصول مفصل در نقد قیاس بحث میکنه، اما متاسفانه شیخ انصاری آمد قیاس را حذف کرد. ایشون پاپیچ اخباری ها شد که دو تا حرف داشتن، یکی این بود که میگفتن آقا خبر واحد مطلقا حجته، یکیش همین بود که میگفتن ظاهر قرآن حجت نیست مگر با روایت. آقا قیاس اهل سنت را شیخ انصاری رها کرد، ولی آمد پاپیچ اخباری ها شد، مطلبی که استادش مولا احمد نراقی داغتر از اخباری ها میگه. شما عوائد الایام نگاه کنید، ایشون یک عائده داره در باب حجیت خبر واحد، میگه همه روایاتی که در کتب قدمای ما هستن حجته، چون اونا روایات رو یکی یکی بررسی کردن، استیصا کردن، روایات رو شناسایی کردن، شما چرا این روایاتشون رو حجت نمیدونید؟ ولی مرحوم شیخ انصاری که آمد هم در علم و اصول نوآوری آورد، خیلی کار مهم میکرد، ما در منهج شیخ انصاری نوشتیم اینها را، هم دوستان عزیز نوآوری آورد و هم یک در واقع پالایشی کرد. اون پالایش این بود که آمد مثلا مباحث قیاس را حذف کرد، مباحث های رجالی را حذف کرد، مباحث علم درایه را حذف کرد و تا آخر. خب ببینید، قیاس عبارت از این بود که ما علت را خودمون استخراج بکنیم. اهل سنت این قیاسی را که بر اساس علت مستنبطه باشه، که ازش تعبیر میکنیم به تنقیح منات، حجت میدونستن. حالا که قیاس منصوص الاله و قیاس منصوص تنقیح منات در واقع روشن شد غیر منصوص الاله، ببینید این روایاتی که در باب اکلتین وارد شده و فقها در کتاب اطعمه و اشربه آوردنش، از اینا استفاده میشه که کسی که خون خاک بخوره اعانه بر نفس کرده، یعنی خودش رو هلاک کرده، امراض ازش پدید میاد. چنین پس یه قاعده میتونیم در بیاریم و اون قاعده اینه که هر چیزی که ضرر به انسان بزنه او حرامه، و از جمله چیزهایی که به انسان ضرر میزنه خب اینه که اگر انسان یک عضوی از اعضای بدن خودش برداره و بکنه، ما داریم بحث کجا میکنیم، فرق نشن رفقا، بحث ما در اینه که میخوام ادله اقامه کنیم که در واقع نزع عضو، استئصال عضو از اعضای بدن انسان حرام است،
پس بنابراین اینم یکی از ادله شد، روایاتی که دلالت بر حرمت اکل خاک میکنه. این روایات عرض کردیم در کتابای کافی و تهذیب و وسائل شیعه، مجموعاً اینا را جمع‌آوری کرده، دوستان میتونن مراجعه کنن. در موقع مرحوم صاحب جواهر، دوستان عزیز، در کتاب جواهر یک اشکالی داره، میگه آقا این علت ممسوسه نیست که شما بتونید همه جازش استفاده کنید. اگر یادتون باشه من در باب حدیث معلل گفتم، نگاه کنید دوستان، اگر علت را امام ذکر کرده باشه این علت قابل سریانه، براتون مثالم زدم به آب چشمه، قابل سریانه. و فقها میگن این اجتهاد در نسه، نه اجتهاد در مقابل نس. اما مرحوم صاحب جواهر میگه، نگاه کنید عبارتش چیه، ان حرمت اکل التین معلومتون تعبدن، خب بله به خاطر روایات، و نسن به خاطر روایات، و فتوان به خاطر فتوای، و ان ذکر از ضرر فیه من حکم حرمتی، این یک حکمت در واقع، لا علته، علت نیست، علتی که امام تسری کرده باشه نیست، به حیف یدور الحکم معها وجودن و عدمن، حکم دایر مدار علت، یعنی هر جا علت باشد معلولم وجود داره، هر جا علت نباشه معلولم وجود نداره. ببینید یادتون میاد در معالم میخوندیم این مطلب را، وقتی که مولا میگفت اکرم الفاسق، معناش اینه که یه الفاسق به منزله علته، یعنی معناش اینه که اکرم زید، اکرم امر، اکرم بکر، چرا؟ لعنه او فاسق، لعنه او لا تقرم، ببخشید، لعنه هم فاسق، لعنه هم فاسق. میگفت تعلیق الوصف علی الحکم، تعلیق الحکم علی الوصف دلیل یا مشعر به علیت الوصف الحکم. میگه این که آیه شریف فرموده این جا اکن فاسقون به نبعین، این معنی میشه مشعر بینه که فسق یک علته، اما این علتیست که امام تصریح کرده، نه اینو ما خودمون استخراج میکنیم، اینو میگیم تنقیه منات. مثل همونی که در باب عده مثال زدیم، میگن آقا چرا عده وجود داره، میگن برای اختلاط میاد. خب حالا سوال میکنیم، زنی که رحم نداره و اصلا ظرفی نداره که بچه تشکیل بشه، آیا باید عده نگه داره؟ زنی که از حالت بچه زاییدن خارج شده، شده 50 ساله 60 ساله که دیگه بچه نمی کنه، آیا باید عده نگه داره؟ نگاه کنید حالا عرض سنت شریف با سعادت شما که اینجا در واقع زنی که دکترها دیگه تشخیص دادن به هیچ نحوی بچه نمی کنه، زنی که از مردی طلاق گرفته که دکترها گفتن این عقیم است، اصلا خود شوهر رفته خودش رو عقیم کرده، الان چند سال شده با این زن زندگی میکنه عقیمه، ولی الان زن رو طلاق دادن. نگاه کنید کسانی، فقهای ما آمدن رساله نوشتن، آیت الله محمد مؤمن در همون کلمات سدیده یک مقاله‌ای داره با عنوان عدت من لا رحم له، آیت الله فاضل لنکرانی معتقد عدت من لا رحم له، آیت الله فاضل لنکرانی میگه آقا این علت منسوسه نیست، لذا ما نمیتونیم درباره زنی که رحمش ور داشته، جراحی کرده ور داشته، در مورد زنی که در واقع یائسه، در مورد زنی که عرض خدمت شریف با ساده شما، نه ممکنه 30 سال باشه ولی دیگه بچه اصلا نمیکنه، دکترها میگن بچه نمیکنی، به هیج نه، شوهره رفته خودش را خسی کرده، اخصا، شوهره اصلا رفته دکترها 10 سال 15 سال شده داره پیش دکترها میره بچه نمیکنه، حالا زنش طلاق داد، تمام این 5 مورد من مثال زدم، اینا که دیگه اختلاط میاهی نیست، از همه بارستر همون من لا رحم الله هست. آیت الله فاضل میگه این علت نیست که ما در همه جا سرعیان بدیم حکم دائر مدار باشه، من دارم عبارت صاحب جواهر رو مهم توضیح بدم. اما آیت الله آقای محمد مؤمن میگه نه، ما میتونیم حتی به همین مقدار اکتفا کنیم. حالا این صاحب جواهر همون حرفش اینه، میگه آقا حرمت اکل تین معلومتون تعبدن و نسن و فتوان، و ان ذکر ضرر فیه من حکم حرمته، این حکمته، لا علته، علت نیست، فرق است بین علت و حکمت، فقهای ما بین علت یعنی منسوسه، حکمت یعنی غیر منسوسه فرق میگذارن، به حیث یدور الحکم معها، یعنی علت اونقدر قویه که حکم دائر مدار او هست وجودن و عدمن، و من هنا یحرم القلیل من المکتوب عدم الضرر فی، از همین جا هست که حرام از کم از خاک که در واقع یقین داریم به عدم ضرر. خب شما اگر میگید علت حرمت خاک حرمت ضرره، یک کمی خاک اگر آدم بخوره که ضرر نداره، چطور میگن او هم حرامه؟ ها، صاحب جواهر این مطلب را در 36 کتاب الاطعمه صفحه 356 بیان فرموده. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم صاحب جواهر هم چی اشکالی میکنه در واقع، اما این اشکال دوباره نیست. چرا؟ چون کنده و دوستان عزیز میخوام از این روایات ما یک علت استخراج بکنیم. این روایات مکرر امام علیه السلام بیان میکنه که اعانه بر نفسه، یوجب و مرض، یوجب و سقم. خب اینا همه بیان علت مدل لعنه نیامده توش. پس بیان علت لازم نیست با لفظ لعنه باشه، گاهی ممکنه جمله خبریه باشه و در مقام علت باشه. ببینید پس این که چرا آمدن روایاتی ما داریم، ما دو دسته روایات داریم که خاک خوردن در دو مورد اشکال نداره، یکی تربت عبدالله الحسین علیه السلام لل استشفا، ببینید اونجا علت آورده لل استشفا، معلوم میشه همون خاک عبدالله الحسین رو اگر کسی به خاطر دلیل دیگه بخوره حرامه، اما لل استشفا اشکال نداره و هم قلیلان نه. یا مثلا گفتن آقا تداوی آیا به تین ارمنی جایز یا نه؟ ما یک روایاتی داریم و در طبم داریم که یک خاکی هست، خاک ارمنی اسمشه، حالا من توصیفش نمیدونم، ولی گفتن آقا این خاک باعث میشه که در واقع از صحیح حلال شفا حاصل میشه. من مثال دیگه بزنم دوستان، نگاه کنید شیره درست کردن در منطقه های ما، شیره اگر میخواد شیره درست حسابی در بیاد باید یک خاک شیره آتیش کنم. خب یک خاک خاطی شیر آب انگور میکنن، یک شبانه روز میذارن، این خاک تهنشین میشه، ولی بالاخره مزهش توش میمونه دیگه، زمنش خورده میشه، ولی اون رو نمیگن خاک، اون رو نمیگن خاک. میخوام بگم که در واقع این مطلب خلاصه روشنه که قاعده کلی میتونیم از این روایت ها در بیاریم. این عبارت جالبیه، کل ما یزر رو بالانسان فهو و حرام، این قاعده کلی، حیث ان العله لتحریم اکل الطین هی الازرار الناشئه، یا هی الازرار ضررهای ناشئه، و ان العله تعمم و تخصص و انه لا خصوصیت للاکل، فکل ما یزر ببدن الانسان و جسمه فارتکابه محرم الا ما خرج بالدلیل. این عبارتی که خوندم برای اینکه زحمت این معلف فراموش نشه، از کتاب استاد سعید نظری توکلی با عنوان الترغیب و زرع الاعضاء فی الفقه الاسلامی بود. من همیشه دوست دارم مطلبی رو که از کسی نقل کنم اسمشو چند بار ببرم، اگر زنده هست بگم سلمه الله، اگر مرده هست بگم رحمه الله. من خیلی نسبت به علما احترام میگذارم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.